هیتکلیف که از این به بعد باید بگویم آقای هیتکلیف، اول با احتیاط از آزادی خود استفاده می کرد و به تراشگراس گرینچ سر می زد. ظاهراً حواسش بود که ارباب رفت آمدهای او را تا کجا تحمل می کند. کاترین هم صلاح می دید که موقع آمدن آقای هیتکلیف زیاد بال در نیاورد. خلاصه کم کم آمد و رفت آقای هیتکلیف عادی شد و او هم حق خودش می دید که بیاید و برود. آن توداری دوره نوجوانی هنوز در او بود و همین باعث می شد احساسها و هیجانهای خود را بی محابا بروز ندهد. بیقراری ارباب هم کمتر شد و وقایع بعدی هم به کلی فکر و ذکر او را به مجرای دیگری سوق داد. فکر و ذکر جدیدش برمیگشت به نکته ناخوشایندی که هیچ کس تصورش را نمی کرد. آن هم کشش ناگهانی و مقاومت ناپذیر ایزابلا لینتون بود به جناب مهمان ناخوانده. ایزابلا دختر خانم جذاب 18 ساله بود. درست است که هنوز بچه بود و رفتارهای بچگانه از او سر می زد، ولی بالغ بود و احساسهای تند و تیز داشت و اگر کسی سر به سرش می گذاشت جوشی می شد و خلاصه زود رنج بود. برادرش که خیلی او را دوست داشت از این علاقه و کشش عجیب او واقعا ناراضی بود و می ترسید. هم وصلت با چنین مرد بی اصل و نسبی را کسر شأن خانواده می دانست، هم نگران بود که در غیاب وارث ذکور همه داراییش به چنین آدمی برسد. در عین حال از خلق و خوی هیتکلیف خوشش نمی آمد. می دانست که ظاهرش تغییر کرده اما باطنش تغییر نکرده و نمی کند. از همین مسئله واقعا می ترسید. خیلی بدش می آمد. اصلا از فکر این که ایزابلا به چنگ چنین آدمی بیفتد حالش بد می شد. تازه خبر نداشت که این عشق و علاقه یک طرفه است، وگرنه حالش بدتر هم می شد. بله، خواهرش دل به کسی سپرده بود که احساس متقابلی به اون نداشت. اما آقای لینتون از لحظه‌ای که متوجه علاقه خواهرش به هیتکلیف شده بود، فقط هیتکلیف را مقصر می‌دانست و فکر می‌کرد او کاری کرده که علاقه ایزابلا را به خودش جلب کرده. همه ما همان موقع متوجه شده بودیم که دوشیزه لینتون از چیزی ناراحت است و قصه می‌خورد. بدخلق و بی‌حوصله شده بود. مدام نق می‌زد و سر به سر کاترین می‌گذاشت. و حتی این خطر را به جان می خرید که کاسه کوچک صبر کاترین لبریز بشود. ما تا حدودی با او مدارا می کردیم چون می دیدیم که حالش خوب نیست. جلوی چشم ما داشت آب می شد. زرد و لاغر می شد. یک روز دیگر خیلی بهانه گرفت و لجبازی کرد. صبحانه‌اش را نخورد و غر زد که خدمتکارها به دستورهایش عمل نمی کند. خانم هم احترامش را در خانه نگه نمی دارد. ادگار بی توجهی می کند. درها باز ماندند و او سرما خورده است. ما به عمد گذاشته این بخاری خاموش بشود تا او را ناراحت کنیم و خلاصه هزار و یک ایراد و بهانه دیگر. بله، آن روز بالاخره خانم لینتون با تحکم به او گفت برود توی تخت خوابش. بعد هم حسابی به او توپید و گفت باید دکتر خبر کند. اسم کنت را که شنید فوری در آمد و گفت اصلا مریض نیست، سالم سالم است و فقط از بدرفتاری کاترین حالش بد می شود. خانم با شنیدن این حرف مفت دادش در آمد و گفت چطور می تونی بگی من با تو بدرفتاری کردم؟ نازک نارنجی لوس نونور. لابد عقل از سرت پریده، کجا باید بدرفتاری کردم ها؟ بگو؟ ایزابلا هق هق کنان گفت دیروز، همین الان. زن برادرش گفت دیروز؟ سر چی؟ موقع پیاده روی تو بوتزار به من گفتی هر جا دلم میخواد بپلکم، اما خودت با آقای هیتکلیف گردش میکردی. کاترین خندید و گفت تو به این میگی بدرفتاری؟ منظورم این نبود که تو مزاحمی. برای ما چه فرقی میکرد تو پیش ما باشی یا نباشی؟ فقط فکر میکردم صحبت هیتکلیف شاید برای تو جالب نباشه. دوشیزه خانم گریه کنان گفت نه، تو دلت میخواست من اونجا نباشم چون خودت خوب میدونی که من دلم میخواست اونجا باشم. خانم لینتون رو کرد به من و گفت دیوونه شده؟ ایزابلا کلمه به کلمه برات میگم که از چی حرف میزدیم. اون وقت بگو ببینم کدوم قسمتش برای تو لطفی داشته. ایزابلا گفت اصلا مهم نیست که از چه موضوعی حرف میزدین، من فقط دلم میخواست کناره. کاترین که دید او جمله‌اش را ناتمام گذاشته گفت: خب، ادامه بده. ایزابلا برافروخته ادامه داد:
کنار اون، نباید منو بفرستی دنبال نخود سیاه. کاتی، تو این سگ گله هستی، چش نداری ببینی کسی غیر از تو رو دوست داشته باشن؟
خانم لینتون با حیرت گفت:
بچه میمون پر رو، فکر نمی کردم اینقدر خرفت باشی. غیر ممکنه که بتونی نظر هیتکلیفو به خودت جلب کنی. منظورم اینه که مگه میتونی اون آدم باب طبع خودت بدونی؟ خدا کنه چنین فکری توی کلت نباشه ایزابلا.
دوشیزه خانم عصبانی گفت:
نه خیر، درست برعکس. من هیتکلیفو دوست دارم، بیشتر از اندازه‌ای که تو ادگارو دوست داری. اگه تو جلوی اونو نگیری، اونم منو میتونه دوست داشته باشه.
کاترین با تأکید گفت: تمام دنیارم که به من بدن، حاضر نیستم که جای تو باشم. انگار از ته دل میگفت. بعد ادامه داد:
نلی، کمک کن به این بچه بفهمونیم که عقلشو از دست داده. بهش بگو هیتکلیف کیه. یه موجود تربیت نشده، زمخت، بدون ظرافت و عاری از نزاکت، پرورش نیافته، صحرای بی آب و علفی پر از خار و خاراسنگ.
اگه بهت بگم که بهش دل ببندی، درست مثل اینه که اون قناری کوچولو رو وسط زمستون بذارم بیرون. بچه جون، فقط به خاطر بی اطلاعیت از شخصیت اونه که چنین خیالاتی به سرت زده. همین. فکر نکن پشت این ظاهر جدی و خشن خیرخواهی و محبت هست. مثل یه الماس خام نیست، صدف صاف و ساده ای نیست که توش مروارید باشه. مرد خشن و بیرحم و گرگ صفتیه. من هیچ وقت بهش نمیگم این دشمن یا اون مخالف رو ول کن، چون صدمه زدن به اونا ظالمانه و خلاف مروته. بهش میگم اونا رو ول کن، چون بدم میاد به اونا ظلم بشه. ایزابلا، اگه ببینه باعث درد سرش هستی، تو رو مثل یه تخم گنجیش خورد میکنه. من میدونم که اون اصلا نمیتونه کسی از لینتونا رو دوست داشته باشه. البته میتونه به خاطر ثروت و آینده با تو ازدواج کنه. حرص و طمع خوره افتاده به جونش. اینه تصوری که من دربارش دارم. البته من دوست اون هستم، طوری که اگه به سرش بزنه تا تو رو سید کنه، شاید جلوی زبونمو بگیرم و بذارم به دامش بیفتی. دوشیزه لینتون با خشم به زن برادرش نگاه میکرد. با عصبانیت گفت:
خجالت داره، شرم کن. تو از صد تا دشمنم بدتری. دشمنی هستی در جلده دوست.
کاترین گفت: عجب، پس حرف منو باور نمیکنی ها؟ فکر میکنی از روی بدجنسی و خودخواهی این حرفا رو میزنم؟ ایزابلا گفت:
مطمئنم که تو بدجنسی، از تو حالم به هم میخوره.
کاترین گفت: بسیار خوب، اگه میخوای خودت برو امتحان کن. من هرچی لازم بود به تو گفتم، حالا خودت میدونی دختر وقی. خانم لینتون این را گفت و از اتاق خارج شد. ایزابلا هخخ کنان گفت:
من باید چوب خودخواهی اونو بخورم؟ همه علیه من هستن، همه. کاترین داره تنها دلخوشی منو به باد میده. ولی دروغ گفته مگه نه؟ آقای هیتکلیف که دیو نیست، مرد محترمیه، با شرف، صادق. وگرنه چرا کاترین خودش فراموشش نکرده؟
گفتم: دوشیزه خانم، فکر این مردو از سرتون خارج کنین. جغد بدشگونیه، به درد شما نمیخوره. خانم لینتون تند رفته اما حقیقت رو گفته. اون بهتر از من یا هر کسی دیگه خبر داره توی دل آقای هیتکلیف چی میگذره. هیچ وقتم اونو بدتر از چیزی که هست جلوه نمیده. آدمای شریف عمل و کردارشون رو مخفی نمیکنن. چطور زندگی کرده؟ چطور به پول و پله رسیده؟ چرا در وادرینگ هایتس اقامت کرده؟ یعنی تو خونه کسی که آقای هیتکلیف ازش متنفره. میگن از موقعی که آقای هیتکلیف اومده، روز به روز حال آقای ارنشا بدتر میشه. هر شب تا صبح با هم دیگه میشینن. هینلی زمینشو گرو گذاشته به خاطر پول، کاری هم نمیکنه جز قمار و بدمستی. من همین یه هفته پیش اینو شنیدم. جوزف به هم گفته. تو گیمرتن جوزفو دیدم. میگفت نلی به زودی تحقیقات پزشکی قانونی شروع میشه از آدمای ما. یکی داشت انگشتش قطع میشد چون نمیذاشت یه نفر دیگه بخوابه رو پولش. خودت که اربابو میشناسی. حالا باید بیاد بره محکمه. نه از پولس میترسه، نه از پتروس، نه از یوحنا، نه از متا، از هیچ کدوم. این یه جور آدم غریبیه، انگار همش میخواد با قیافه نحسش بزنه تو صورتشون. این پسره قبراق هیت کلیف عجب آدمی زادیه، لنگه نداره. با دیدن هر عد و عطفار شیطانی فوری نیشش باز میشه. وقتی میره گرینج نمیگه چه زندگی محشری وسط ما داره؟ اینطوریه که شب بیدارن، همش تاس، مشروب، کرکره ها بسته، شمع روشن تا ظهر روز بعد. بعدم مرتیکه احمق هینلی بعد و بیرام میه و عصبانی میره اتاق خودش. آدمای محترم باید انگشتشون رو فرو کنن تو گوششون تا عرق شرم نشینه رو پیشونیشون. این بی سر و پا هیتکلیف هم پولاشو میشموره و میخوره و میخوابه و میره منزل همسایه و با زن همسایه گپ میزنه. لابد به کاترین خانمم میگه که چطور پولای پدرش سرازیر میشه جیب اون و پسر اون پدرم با اسب میتازه به جاده گناه، در حالی که همین بی سر و پا میدوه دروازه رو براش باز میکنه. آن میگه ببین دوشی زلینتون، جوزف آدم ناجوری هست اما دروغگو نیست. اگه این مطالب درباره هیتکلیف درست باشه تو اصلا نباید به فکرت خطور کنه که با همچین مردی ازدواج کنی، میفهمی؟ جواب داد
اله، تو هم با بقیه همدست شدی؟ من حاضر نیستم این تهمت‌ها و افتراها رو بشنوم. مگه من چه بدی به تو کردم که حالا میخوای به من بگی چیزی به اسم خوشبختی تو این دنیا وجود نداره؟
نمیدانم که اگر او را به حال خودش میگذاشتند از این فکر و خیال خارج میشد یا برعکس به آن بالا پر بیشتری میداد. واقعا نمیدانم. اما فرصتی پیدا نکرد تا کمی سبک سنگین بکند و عقلش را به کار بیاندازد. روز بعد یک جلسه قضایی در شهر نزدیک ما تشکیل می‌شد که ارباب می‌بایست برود در آن جلسه حضور پیدا کند. آقای هیتکلیف که فهمیده بود ارباب ما رفته، آن روز زودتر از همیشه سر و کله‌اش پیدا شد. کاترین و ایزابلا توی کتابخانه نشسته بودند، به حالت قهر اما ساکت. ایزابلا از بی احتیاطی خودش ناراحت بود، ناراضی از اینکه چرا با غلیان احساسات سفره دل خود را باز کرده بود. کاترین که پخته تر فکر میکرد واقعا از دست ایزابلا ناراحت بود. اگر یک بار دیگر به گستاخی او میخندید، خندش برای ایزابلا زهرخند میشد. اما ایزابلا بود که خندید، چون هیتکلیف را دید که از پشت پنجره داشت رد میشد. من که داشتم خاکستر بخاری را پاک می کردم، لبخند خجولانش را دیدم. ایزابلا که در فکر بود یا غرق در مطالب کتابی که دستش بود، همانطور نشست تا در باز شد. واقعا اگر می شد از اتاق در می رفت، اما دیگر دیر شده بود. خانم خانه خیلی قبراق گفت، بفرما عجب موقعی اومدی. یک صندلی کشید طرف بخاری و اضافه کرد، اینجا دو نفر هستن که خیلی محتاج نفر سومین تا یخ اونا رو بشکنه. و تو درست همون کسی هستی که هر دو نفر ما قبولش داریم. هیتکلیف، با کمال افتخار کسی رو به تو معرفی میکنم که بیشتر از من دوست داره توه. انتظار دارم به خودت ببالی. نه، منظورم نلی نبود. به نلی نگاه نکن. طفلک نازنین، خواهر شوهرم، دلش چاک چاک از جمال جسمی و روحی تو. دیگه به عهده توی که تصمیم بگیری شوهر خواهر ادگار بشی یا نه. نه نه نه، ایزابلا کجا داری میری؟ دخترک که گیج شده بود با ناراحتی از جایش بلند شده بود تا از اتاق خارج بشود، اما کاترین با شیطنت و بازیگوشی من در آوردیش مانع رفتن او میشد. ادامه داد، ما داشتیم مثل دوتا گربه سر تو دوام کردیم هیتکلیف، و راستش من تو مسابقه اظهار علاقه و تحسین از اون شکست خوردم. تازه فهمیدم که من اگه آدم باشم و خودم رو کنار بکشم، ایشون که منو رقیب خودش میدونه چنان تیری به جونت میشونه که برای همیشه کارتو میسازه و شکل شمایل من تا ابد از ذهنت پاک میشه. ایزابلا با عصبانیت داد زد، کاترین! و سعی کرد خودش را از چنگ کاترین خلاص کند. بعد گفت، متشکرم که حتی تو عالم شوخی هم حقیقت رو به زبون آوردی و بعد منو نگفتی. آقای هیتکلیف، لطفاً به این دوستتون بگین دست منو ول کنه. فراموش کرده که من و شما آشنایی و صمیمیتی با هم دیگه نداریم. این چیزی که مایه تفریح ایشونه برای من خیلی دردناکه. اما جناب مهمان هیچ حرفی نزد. فقط نشست سر جایش و اصلاً اعتنا نکرد که چه احساسهایی در دل آن دختر غلیان کرده. به خاطر همین ایزابلا سرش را برد زیر گوش شکنجهگرش و به او التماس کرد دستش را ول کند. خانم لینتون در جوابش با صدای بلند گفت:
به هیچ وجه، دیگه حاضر نیستم کسی منو سگ گله خطاب کنه. باید بمونیم. خب، حالا، تیت کلیف، چرا از این خبر خوشی که بهت دادم کیف نمی کنی؟ ایزابلا میگه عشقی که ادگار به من داره در برابر عشقی که خودش نسبت به تو داره هیچه. همینو گفت دیگه، نه؟ مگه نه الن؟ از پیاده روی دیروز ما تا حالا روزه گرفته. قصه میخوره. عصبانیه که چرا من اونو از مصاحبت تو محروم کرده بودم. نمیتونه این قضیه رو هضم کنه.
هیتکلیف صندلیش رو برگردان به طرف آن دو و گفت: فکر میکنم باید ایشونو ول کنی. به هر حال فعلا به مصاحبت من راغب نیستن. و خیره شد به موضوع جر و بحث. درست مثل خیره شدن به یک جانور نفرت انگیز عجیب و غریب. مثل یک هزار پای جزایر هند غربی که آدم از آن چندشش می شود، اما محض کنجکاوی براندازش می کند. مژه‌هایش از اشک خیز شده بود. با انگشت‌های کوچکش فشار می‌داد تا از چنگال محکم کاترین خلاص بشود. اما می‌دید که هر کدام از انگشت‌های کاترین را از بازوی خود باز می‌کند، انگشت محکم دیگری جایش را می‌گیرد. خلاصه نمی‌توانست از چنگ کاترین خلاص بشود. به همین خاطر از ناخن‌های خود استفاده کرد. تیزی ناخن بلافاصله هلال‌های قرمزی روی دست کاترین دواند. خانم لینتون داد کشید:
ماده ببر!
او را رها کرد و از فرط درد دست خود را تکان تکان داد و گفت:
برو تا قیافه نحس تو دیگه نبینم. چه احمقی هستی که چنگالاتو به این جانب نشون میدی؟ نمیفهمی که چه فکری دربارت میکنه؟ نگاه کن هیتکلیف، با همین چنگالاش آدمو میکشه. باید مواظب باشه چشماتو از حدقه در نیاره.
وقتی در پشت سر ایزابلا بسته شد، هیتکلیف با قصافت تمام گفت: اگه برای من خط و نشون بکشه، ناخوناشو میکشم. ولی تو چرا این موجود اینطور اذیت میکنی کاتی؟ راست که نمیگفتی ها؟ کاترین گفت:
کاملا راست میگفتم، مطمئن باش. چند هفته است که به خاطر تو امان منو بریده. امروز به خاطر تو با من جر و بحث میکرد، کلی لیشار بارم کرد. چرا؟
برای اینکه رک و پوزکنده عیب و ایراداتو بهش گفتم تا این علاقه و شیفتگیشو مهار کنه.
ولی دیگه ولش کن. فقط میخواستم مزد وقاحتشو بذارم کف دستش، همین.
هیتکلیف عزیز، چون زیاد دوستش دارم نخواستم بیفته دست تو که یه جا قورتش بدی.
هیتکلیف گفت:
منم چون زیاد دوستش ندارم این کارو باش نمی کنم، مگه از روی نفرت. از عجایبه اگه با این بچه ریقو بخوام زندگی کنم. اون وقت باید به این صورت گچیش رنگ بزنم و چشای آبیشو کبود کنم. بدجور شبیه چشای لینتونن.
کاترین گفت: حسابی، چشمای کبوترن، چشمای فرشته.
بعد از کمی مکس هیتکلیف پرسید: وارث برادرش به حساب میاد نه؟
کاترین گفت: بهتر به این موضوع فکر نکنیم. کلی قموخیش هست. چیزی برای این دختر باقی نمیمونه. فعلا به فکرش نباش. تو الان آماده شدی تا مال و اموال اون همسایه رو بالا بکشی. یادت باشه که مال و اموال این همسایه سهم منه.
هیتکلیف گفت: اگه مال منم میشد فرقی نمیکرد. باز مال تو بود. البته ایزابلا لینتون شاید عقلش کم باشه، اما دیوونه نیست. خب بهتر همونطور که تو گفتی موضوع رو ول کنیم.
بله، در لفظ ول کردند.
شاید کاترین در فکرهایش هم این قضیه را ول کرده بود. اما من میفهمیدم که هیتکلیف همان شب هم بارها به این قضیه فکر میکرد. میدیدم که لبخند میزد، حتی میخندید. هر بار هم که خانم لینتون به دلیلی از اتاق خارج میشد، هیتکلیف حسابی به فکر فرو میرفت. تصمیم گرفتم حرکتهایش را زیر نظر داشته باشم. من دلم با ارباب بود و او را به کاترین ترجیح می دادم. دلیل هم داشتم، چون ارباب مهربان بود، قابل اعتماد بود، شرافتمند بود، اما کاترین نمی شد گفت برعکس اینها بود و ولی آنقدر برای خودش اختیار قائل بود که من زیاد روی اصول اخلاقیش حساب نمی کردم و تازه با احساسات او هم زیاد موافق نبودم. دلم می خواست اتفاقی بیفتد که هم وادرینگ هایت و هم گرینچ بی سر و صدا از شر آقای هیتکلیف خلاص بشوند و ما برگردیم به همان وضعیتی که قبل از آمدن او برقرار بود. دیدارهایش برای من شده بود کابوس همیشگی. به نظرم برای ارباب هم همینطور بود. اقامت هیتکلیف در هات واقعا عذاب علیم بود. انگار خداوند بره بی صاحب را رها کرده بود تا بین اشرار سرگردان بشود و جانور خبیثی هم میان بره و آغل پرسه میزد و میگشت و منتظر فرصتی بود تا بپرد و نابودش کند.